الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. فرمودند که و شکر و ضده الکفران، یکی از جنود عقل شکر است و ضدش که جنود و لشکر شیطان و ابلیس است کفران است. مثلا روشن است، بحث شد که بالاخره به اندازه‌ای که به لشگر عقل نزدیک بشیم به خدا نزدیک شدیم، تابع حضرت حق میشیم. چون اول حدیث بحث شد که عقل یعنی اون مقامی که خداوند بهش فرمود برو رفت، فرمود بیا اومد، یعنی جنس عقل جنس تبعیت هست. پس هرچه این خصوصیات که صفات عقل است در ما ایجاد بشه، ما به مقام قرب و عبودیت میرسیم. هرچه زدش یعنی لشکریان ابلیس در ما ایجاد بشه، ما به صفت بعد و دوری از حق میرسیم. اینجاست که امام میفرماند یکی از لشکریان عقل شکر است. خب معنی زیاد شده است، اما یه جمله امام میفرماند به نظرم همه اینا توش باشه. بعد از مقدماتی میفرماند که شکر قدردانی نعمتهای منعم است. طولانی بحث شده است، ملا صدرا بحث کرده است، شکر علمی گفته است، حالی گفته است، عملی گفته است، همه اینا خوبه، غزالی بحث کرده است، اما به نظرم همین جمله همونه که امام میفرمان نسخه نیست و دواست. آقا شکر چیه؟ میفرماند که قدردانی از نعمت منعم، یعنی یه منعمی به نام حضرت حق نعمت به ما داده است، این قدردانیش میشه شکر. حالا قدردانی قلبی میشه شکر قلبی، قدردانی جسمی میشه شکر جسمی. دیگه اصل مسئله روشن است که ما اگر خواستیم به مقام بندگی برسیم، حتما باید به مقام شکر برسیم. حالا این بحث هست که هرچه معرفت انسان بیشتر بشه، خب شکرش بیشتره. یه کسی که خدا رو عمیق‌تر می‌شناسه، خب یعنی منعم و دقیق تر میشناسه. وقت از این ورش یه دل خودشون فقط همین بدنشون و این زندگیشون میدونن، اینا میگن خدای شکر که نون به ما دادی که نمیری. یه دل خودشون یافتن، قلبی دارن، سری دارن، خفی دارن، میگن خدای شکر که جان و قلب و روح ما را نورانی کردی. یعنی شکر به اندازه‌ای که ما خودمون را و خدا رو دقیق‌تر و عمیق‌تر بفهمیم، شکر جاش وسعت پیدا می‌کنه. اینم حالا بحث اصلی ایشون نیست. بعد می‌فرمان که خیلی نکته خوبی است که اگه کسی ان شاء الله به لطف خدا تونست که برسه به این که تمام هستی از بالاترین مرتبه وجود تا پایین ترین درجه های عالم حضور حضرت حق است. خب اینجا شکر چی میشه؟ یعنی حق همه جا ببینه. شکر مگه این نیست که در نعمت منعما ببینی؟ خب کل این عالم منعم خودش هست. منعم که حضرت حق است، انشاءالله به لطف خدا، خدا کمک کنه که انسان چشمش باز بشه، ببینید حق در تمام عالم وجود از این طرف، در تمام زوایای قلبش از این طرف حق است که در صحنه است. حالا از قلب راحت تر میشه مثال زد. شما خودتون براتون پیش اومده است انشاءالله به مرور هی بیشتر میشه که آدم نه، تمام احوالات قلبش دست حق است. گاهی آدم نید که همچه خیلی به ظاهر پولدار نیست، اما خیلی احساس آرامش میکنه. بعضی موقع نه خیلی بیشتر از قبل پولدار است، ولی احساس فقر میکنه. این میفهمه که صاحب قلب حق است. پس در واقع این حق رو در قلب خودش حس میکنه. خب حالا شکر واقعی را این میتونه به جا بیاره که چی؟ همه را از حق ببینه. شکر چی بود؟ که انسان در نعمت منعم ببینه. خب همه این عالم نعمت حق است. و همه عالم چیه؟ آینه حق است. شما وقتی که خدا بهتون یه آرامش میده، میگه نعمت حق نیست، که خب این آرامش رو نعمت حق که میبینین، حق و کاری میبینین. حالا اون وقتی که نه آرامش نمیده، خوف میده، ترس میده، اضطراب میده، خب بازم حق میده، میخواد ما رو به تکونی بندازه، یه فکری برای خودمون بکنیم. یعنی اگه انشاءالله کسی رسید به این سیره، سیره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، یعنی اون که به واقع در درون به تمامه و در بیرون به تمامه، همه را مظهر و آینه حق میبینه، اون پیغمبر خداست. اما ما هم تو این سیره باید قرار بگیریم انشاءالله. ببینید سخت نیست. گاهی دوستان یه وقت شیطون میاد سر به سرشو میذاره، میگه خب حالا مثلا ما که اینا رو بلد نیستیم. میگه پیغمبر بلد بودم. اینا ذکر است. آدم بشنود میاد انگار درست. به پای شیطون شما رو اینوری نندازه که آقا ما که بلد نیستیم. مثلا ما که عرفان نخوندیم، ما که نرفتیم خیلی استادای بزرگ ببینیم. خب اگه پیغمبر استادای بزرگ دیدن؟ نه آقای، اصلا حرفی شیطان است که ما را محروم کنه. ما به خودمون که رجوع کنیم شروع میشه که عالم که اول قلب ماست تماما در قبضه حق است. خب شکر یعنی چی؟ یعنی این که ما ببینیم هر چه هست از حق است. کنم گن شکر نعمت. خب میان بیرون یه خورده بیشتر دقت کنیم، خدا کمک کنیم، نیم نه آقا اصلا حق است که در صحنه است. پس از نعمت منعما میبینیم. نیکه ما میفرمان وقتی شکر نعم الهی به همه مراتب رخ دهد، که از تجلی اول وجود تا آخرین تجلی به جلوه قبضی در قلب سالک به مشاهده حضوری واقع شود، بلکه قلب سالک خود مظهر جلوه رحمانی و رحیمی و مالکی و قهاری گردد، این در واقع شکر تام کرده است. این همینه که عرض کردم خدمتتون که آدم نید قلبش بیرون در قبضه حق است. بعد این باب خیلی باب خوبیه که امام باز کرده. میگن خب حالا ببینیم کیا به واقع در کفران نعمته. گفتیم که شکر چی بود؟ این که آدم همه چیزو از حق ببینه. خب حالا می فرمان سه گروه در کفران نعمت. یک، آنهایی که برای موجودات اصالت ذاتی قائلند به نحوی در کفران نعمت الهی هم. کسی که بگه آقا همین دنیا خودش کاره ایست، فکر کنه که قضاست که به این قوت میده، نگه که خدا خواستست از طریق این قضا من جون بگیرم، خب بکنه قضا بهش قوت میده، دیگه عقلش نمیرسه چه بسیا از پرخوری مریض میشن، چه بسیا نور الهی بهشون نتابید از همین قضا مریضشون میکنه، چه بسیار افرادی که چون قوت الهی برشون جاری نشده است اصلا قضا نمیتونن بخورن، خیلی ناتوانن، چینسه تازه بخورن مریضتر میشه. اینا مثالا منه، ما کاری به این مثالا نداریم، ما یه چیزا میفهمیم، میفهمیم ما همونیم که قبلا سالم بودیم حالا مریض شدیم، حالا مریضیم بعدا سالم میشیم، حالا میرسیم. شیطان لعین گاهی میاد میگه که علت خوب شدن این قضا بود یا این دکتر بود، این میشد انسان مغرور کفران نعمت کن بدبخت. یه وقت است نه عکسش، حالا میرسیم، میگه خدا خواست از طریق این دکتر من خوب بشم، اونا نمیگن بده، اونا میگن دریچه‌ای که خدا قرار داده است برا ما. اما میفرماد سه گروه در کفران نعمت هند، خوب التفات بفرما. پس یکی این که اصالت را به همین عالم بدهد، بگید آقا آب است که زندگی ما را تعمیم میکنه، این ابراست که میاد کار را حل میکنه، اینا را اصل بگیره، مثل یک کسی است که بگید این چشمم میبینه. خب حالا دیدیم که گاهی آدم حواسش جای دیگه است، اون منش، طرفم نگاه دارد میکنه، در واقع فردا میاد میگه آقا ما سلام بهتون کردیم جواب ندادیم، نگاهم به ما کردیم، میگه والا من نیدم، خودتون نگاه کردیم، کی نبود که این چشم ندید؟ اون آدم رو نمیبینن گاهی که اون قوت ناب معنوی که تمام این عالم رو میچرخونه اون پیدانی. این که شما دائم در دستورات دینی دارید که لا حول ولا قوت الا بالله بگید، برای اینکه روسیا میشیم اگه فکر کنیم غیر خدا کاره ایست. هر کی بدبخت شد سر همین بدبخت شد که کارا به غیر خدا داد، شد شیطان. این سختم هست اما بالاخره اینه دیگه، آدم برسه به این که انشاءالله هیچ کس کاره نیست جز خدا، از قضا سرکنگوین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد. مولوی گفت دیگه چون خدا خواهد نگفتن از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. اینا هر چی دوامی کردن بدتر میشد، بیشتر دوامی کردن بدتر میشد. چرا؟ چون نگفتن انشاءالله. داستانشو دارین دیگه، همون اول مثنویه که اینا شاه گفت که آقا هر که درمان کرد مرجان منا مرا ببرد از من، خلاص مرد دور مرجان منا. بعد اینا گفتن ما هم باشید، ما هم این کارو میکنیم. گر خدا خواهد نگفتن از بطن، انشاءالله نگفت، هر چی کردن عکس نتیجه داد. حالا عکسش یه وقت اسمید اگه خدا بخواد، حالا خدا میخواد از دست این آدم اینا چاقش کنه. خب حالا وقتی که این سالم شد، کی سالمش کرده است؟ خدا. همین یه کلمه اگه میگم واقعا به قلب میگم انشاءالله. شما گاهی دیدین که با چیزی که همه نتیجه نمیگیرن شما نتیجه میگیرن، با چیزی که همه نتیجه میگیرن یه شما نتیجه نمیگیرن. چرا؟ چون خدا میخواد بفهمد من کاریم. این لطف گاهی به ما میکنه، این یه نکته. شکر اینجا چیه؟ که ببینیم آقا همه چیز در قبضه حق است. زیاد شما تو زندگیتون دیدید، منم دیدم، که آدمها از طریقی که بقیه به مشکلشون استفاده میکنن بر رفع مشکلشون، این آقا همون کار کردش بدبخ شده. چرا؟ چون اصالت را به همین پدیده های عالم داد. خیلی زیاد بود. دو، آنهایی که قلب آنها حضرات اسمایی نشده به نحوی در کفران نعمت هم. پس یکی این بود که عالم را براش ارزش قائل باشه، یکی این که قلبش را مال خودش بدونه. به نظر من اینجور امروز فکر میکنم، فردا اینجور فکر میکنم، به نظرم این اومد، نفهمید این قلب مظهر نفخات و نفحات الهیست، دائم خدا بهش میدمید. گاهی برادون پیش اومده خیلی عجیبه، گاهی خدا یکی را که میخواد بیشترین لطفا بهش بکنه، بنابرای فرمایش امیرالمومنین، میل علم دوستی تو قلبش میندازه. این کلمات قصار 298 نهج البلاغه را نگاه کن، میفرماد عکسش، اگه خدا کسی را خواست بروند از دستگاهش، میل به علم درش از بین برد، حاضر از 60 روز بشیند ماشینا را بشماره، اما حاضر نیست یه ذره فکر کند، حاضر است سعودی ها را دیدن، حاضر است کلی نماز بخونه، اما حاضر است یه ذره حضور قلب داشته باشه. این نمیفهمه خدا این قلبا بالاخره داره پشت کله‌ای بهش میزنه. این عکسش، اولیای خدا اینجوری هم دیگه، اون وقتی که قلبشون نورانیست میگن خدا کرد، اون وقتی که خدا میگیره میگن خدا کرد. داریم دیگه، گاهی خدا بندش در رجا قرار میده، دادم با نشاط امید و با یه تسبیحات کلی کیف میکنه، در به جاوای حس میکنه خودش را رسید، میبگید خب خدا اینجور خواست. گاهی هرچی عبادت میکنه، نه نشود. این بیداره، میفرماد میفهمید حالا خدا قهر به این کرده است. قهرش معلوم نیست بدتر از نعوذ بالله لطفش باشه، اصلا دست مانی هر جور که اون بخواه، غرق حق خواهد که باشد غرق در، زیر دریا خوش بود یا روی او، میل او دلکش بود یا قهر او، به ما چه، ما چه میدونیم چطوریه، ما نمیدونیم شمشیر به ما بدهد بهتره سپر بده، چه میدونیم شمشیر به شما بده سپر به من، اصلا نده. اولیای خدا میرسن به این که آقا این قلب دست اونست، اصلا قلب شد دیگه، یعنی هی میجنبوندش. به روایت قدسی داریم که خدا قلب مؤمن بین دو انگشت، حالا این چه انگشتیه، از همون انگشت هست دیگه، هی میچرخونه. آدم میگه که دیگه حالا وضعم خوب شد، همون تو میخونین تو دعای ابو حمزه، همون که میگون دیگه خوب شدم، میگه آره جون خودت خب برو خوب شد، تو میگه آره بدتر از همیشه شد. بیرسه آدم به این که خدای میدونی یا نه، ما هیچیم، هیچ هر کاری میخوای بکن، ما فقط اومدیم بندگی کنیم. این همینطور که شما اینا تو قلبتون حس میکنین که حال و احوالاتتون در اصبعین حضرت حق است، در دو انگشت حضرت حق است، عالم هم همینطور. آدم دیدین بعضیا پیش میاد که اگه ما این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، این مدرک رو بکریم، این خونه رو بسازیم، این پولا رو، دیگه اون وقت خیلی طرفدار پیدا میکنی. بعد میبینی بیچاره از آدم منزوی ها منزوی تر شده است، هیچ کی محلش نمیشه. گاهی عکسش خدا میگفتن مرحوم آیت الله شاه آبادی وقتی که نه چیز شو به اصطلاح قوم یه خورده رونق گرفت، خب علمای بزرگ مثل امام اینا تازه می رفتن سراغ کی؟ آیت الله شاه آبادی. بعد مردم که نمی فهمیدن آیت الله شاه آبادی که دنبال شهرت و مرید نیست که، گفته بودم ببین دنیا چطور شده که آیت الله شاهبادی هم خلاصه بازارش گرم شده. اینا میان سراغ نمیفهمد که خدا یه روز میخواد یه دی برن سراغش و یه رو میخواد نرن تا این با خودش خدا با تنها باشه. اینجوری دنیا. سومین کسایی که اینها کفران نعمت میکنن، پس تو دومی دیدین چه کفران نعمت یعنی چه؟ یعنی احوالات قلبمونم به خدا نسبت نمیدیم، منعم و در این نعمت نمیبینیم. حالا تو سومی هم همینطوره. آنهایی که قلب آن، آنهایی که از تجلیات افعالیه و توحید افعالی غافلن، اینا هم به یه نحوی در کفران نعمت. یعنی نرسد انسان به این که آقا تمام این افعال در قبضه حق است. خیلی هم سختش این سومیش رو فهمیدن. مرز بین جبر و توحید افعالی رو خیلی ها توش موندن. یه وقت اسم میگون که خب صدام لطف خدا بود، زنده باد خدا که میخواست دعای مردم ما را مستجاب کنه، که این میگفتن خدایا اسیرای ما را آزاد کن. این دیوونم که اسیر آزاد کن نبود، خدا در قلبش انداخت که برو کویتا بگیر. با این کار حسابی کارا درست شد. اولا این چون دلش افتاد به اینکه کویتا بگیره، بعدی خب این اسیرها را چه کار کنید، ایران را چه کار کنید، زود همچی با عجله اسیرها ما را آزاد کرد. کلش تقریبا اسیرها ما دیگه کلانش آزاد شد. از اون برم رفت کویت گرفت، ذلیل و بدبخت شد. از اون بر اسلحه‌هایی که به این داده بودند تا قیام قیامت این منطقه باید می لرزیدند. خود آمریکا، این که این آمریکا هنوز به جزو بسدا تو تاب افتاده است. میگه بابا اینا ولش نکنین، آمریکا میدونه این به این چی داده، بقیه که نمیدونن که. بقیه میگه آقا چی کارش دارین سر به میگه بابا اینا این من ناظران مسائل اتمی اینا نه ول نکنید اینا بزنین بره، این آمریکا میدونه این چی داره، تو خودش بهش داده است. حالا شما حساب کنید چقدرش خود آمریکا نابود کرد. همین اخیراً خب آمریکا میدونه کجا چیست که بلند میشه میره موشک کار میزنه، بعدم بعد شانس میاره نمیخوره. اون میدونه که نخورده سه بازم هنو هست. خب حالا شما حساب کن چقدر بود. حالا اگه اینا کلانش نابود شد، دیدین یه دستگاهی ساخته بود، دستگاه پرتابی توپ که اصلا چند کیلومتر فقط بود، من نمیدونم چه کارش بخواست بکنه. نه خب حالا آدم یه نگاه میکنه میگه خدای زنده با صدام رو تحریک کردی، اومد انقلاب ما را محکم کرد. انقلاب ما اگه 8 سال جنگ نداشت بیمه نمیشد که نمیشد. حالا اصلا ریشی ها را سر میبریدن در چادوری ها را. بعد از 8 سال ببینین هنوز چه طمعی دارند، هنوز امید دارند که اصلا یه مسلمان هم تو این کشور نباشد. امام عروف فرمودند دشمن از اسلام سیلی خورده است، نمیذاره باشه. رو اینش من حالا بحث ندارم، اون میخواد نذاره باشه و خدا میخواد بذاره باشه. میگن خدا دوبار میخنده، تا قدیمی هم میگن اما خوب میگن. یه بار وقتی میخواد یکی را گنده کنه، آ مردم میخوان نگذارن، میخواد دیوونه رو. یه بار وقتی میخواد یکی را ذلیل کنه، آ مردم باز میخوان نگذارن، میخواد. حالا این که معلوم است که این انقلاب انقلابی است که فعلا خدا برای نجات مستضعفین واقعی دو برده سش نمیره دماغا نترسی. اما نمیره به این معنا نیست که خب من خودم رو روسیا کنم با پشت کردم به انقلاب و ناظر شدن. اون که روسیای منه. انقلاب نمیره به این معنا نیست که من امتحانم و نسبت به انقلاب خوب پس ندم. بگذاری حالا شما این ور قضیه رو ببینید. اگه این صدام نیومده بود، اگه همه دنیا به صدام کمک نمی کردن، معلوم می شد اسلام چقدر زور داره. 4 تا بسیجی یه رهبر ولی یه فقیه چقدر عرضه داره، خودشون که می دونن چقدر عرضه داره. پس حتما باید تمام دنیا کمک به صدام می کردن، همه اسلحه‌هایی که به احدی ندادن به صدام دادن، چشماشون هم گذاشتن تمام جنایت های جنگی که خداشون تو کانواسیون کن دستورالعملشون ممنوع کرده بودن انجام بده، بعدم بازم نتیجه نگرفت. اونجا پس این ور قضیه، پس زنده باد خدا همه کار دست. از اون ورم که صدام اونجور کرد، از اونم که اسیرا ما رو آزاد کرد. وقتی آدم میشینه میبینه نه همه چی دست خداست، من اینجا شما اینجا. حالا راستی، حالا بنده میلم نبود که این بحثا رو دوست داشته باشم، خب میرفتم خونمون تلویزیون نگاه میکردم. شما میلتون نبود، مگه این همه آدم که الان مثلا یارو میلش هست که یه ترقه بزنه، تقریب کنه، کیف کنه. خب حالا ما هم میلمون این بود که یه همچی کارایی بکنیم. خب چی کار است؟ از یه جهت همه چی دست خداست، نمیگن توحید افعال. از اون جهت که جبر نیست، یعنی خدا خواسته است که ما با اختیارمون بریم ترقه بزنیم، با اختیارمونم بیام اینجا، حالا اومدیم اینجا. اما این اختیار که اینجور نیست که از دست خدا در رفتیم، که میگن خیلی هنر است که انسان این فرمایشات حافظ را اگه بخونید، حافظ قهرمان توحید افعال است، خیلی حافظ بزرگه. اینه که تسی که درست نمیفهمه میگه که این که جبر هست، اصلا نمیفهمن اونایی که میگن حافظ جبری است. اصلا چی میگم؟ خاک کوچه اولیه فرمایشات حافظ هم نفهمیدن. اصلا خیلی مرد میخواد بفهمه توحید افعالی چیه، جبر چیه. خودمون هم ببینیم تو جلسه من گیر میفتیم که اون دقتی که آدم بفهمه همه چی دست خداست، اینم دست خداست که بنده بتونم بیام اینجا بتونم نیام اینجا، خواسته است که من با انتخابم بیام اینجا نیام اینجا، این که من انتخابگرم و مختارم هم اینم دست خداست، که بحثش شد تو اون مقدمات همین بحثی که عن خدمتش هستیم. حالا دوباره یادآوریش خوبه. خب نمیگن توحید افعالی، توحید افعالی یعنی بفهمی همه فعلا دست خداست، همه کارا دست خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. و وقت این سوال پیش میاد که خب کسی که فعلها رو حرکاتو از خدا نبینه، پس نعمتو درش منعم ندیده است، پس اینم یه نوع کفران کرده است. حالا عکسش انشاءالله این میمونه برای بعد، فقط همینطور طرحش میکنی. آیه قرآن از وزر الذین یلحدون فی اسمائه، پیغمبر ولشون کن اینایی که منحرفن، کناره گرفتن از اینکه همه چیز در اسماء الهی است، از اسماء الهی است، جلوه اسماء الهی است. حالا اونایی که عکسشن، رسیدن به این که به صحرا بنگرن روی تبینه، رسیدن به این که نه آقا خدایا ما همه چی را دست تو میبینیم، از همه ابعاد درون و بیرون، در بالاترین درجه عالم که ملک باشد و فوق ملک، تا پایین ترین درجه عالم که قطره ای که از جوی باری که قطره ای که از جوی باری می رود، در پی انجام کاری می رود. یه از اون بالا تا این پایین تمام حضور حضرت حق رو دیدن، این میشه مقام شکر جامع انشاءالله. خدایا به حق امیر المومنین، اون چشم بینایی که فرمود در همه هستی من الله رو میبینم، ما رو از شاکران واقعی قرار بده. اصلا الله علی محمد و آله.